أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم كن وليا الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات و نایت بفرمایید.
اللهم صل علی
محمد و آل محمد عجل فرج. شب میلاد آقا امیرالمومنین رو تبریک و تهنیت عرض میکنیم به همه عالم و خواسته شیعان اون حضرت. به همه عالم تبریک میگیم چون ایشون نفس رسول الله هن، بنابه آیه قرآن ایشون نفس رسول خدا هستن و رسول خدا رحمت للعالمین هن. به همین جهت ولایت امیرالمؤمنین که نفس رسول خداست گسترده ترین ولایته، که شاه ولایت امیرالمؤمنین. در مورد تولد ایشون در کعبه که همه شنیدید و میدانید، مدرکش هم خدا سینه چاک بودن کعبه رو قرار داده و باقی گذاشته. هنوزم که هنوزه اون بریدگی در سینه کعبه هست. بعد از گذشته این همه آتش زدن و خرابی کعبه و اینها، هنوز نتونستن اونجا رو یه جوری کنن معلوم نباشه که اینجا. دشمنان امیرالمومنین که از قدیم بودن الان هم هستن، دشمنی سرسختی دارن با امیرالمومنین. هر جوری بود میخواستن فضائل امیرالمومنین رو بزنن زمین. هر جوری بود میخواستن، یعنی سردمدارانشون تو احادیث که میافتادن چند راه استفاده میکردن. به فضیلتی که میرسیدن اول میگفتن این سندش اشکال داره. اگه میتونستن از سند حدیثی اشکالی در میآوردن. مثلا یه نفر پیدا میکردن اینو مثلا گفتن ضعیفه. خب چون حدیث سندهای مختلف داره دیگه، اگه نه از نظر سند نمیتونستن کاری کنن، میامدن رو محتوا کار میکردن که این خیلی فضیلتی نیست، یا میشه حدیثی رو شبیه این رو مثلا برای یک کسی دیگه پیامبر گفته. مثلا میگم، و اگر چنین چیزی پیدا نمی کردند میادم بوده چیز مهمی نیست این. مثلا تولد امیرالمومنین در کعبه یه چیزی نیست که دیگه کسی بتونه انکارش کنه، شیعه و سنی روایت کردن که فاطمه بنت اسد مادر امیرالمومنین در حالی که باردار بود به ایشون، افرادی اونجا حضور داشتن در کنار کعبه، یعنی آمد کنار کعبه دست گذاشت به دیوار کعبه، نه در خانه خدا، از دیوار ناله ای زد، یه نجوایی کرد، یه سخنانی گفت که هست تو حالا تو کتابای مفصل. میگه یه مرتبه دیوار شکافته شد، ایشون از دیوار وارد خانه شدن نه از در، بعد دیوار به هم آمد. این علت داره. و اینا رفتن کلید کعبه رو آوردن، هر کاری کردن نتونستن در رو باز کنن، که بعد از مدتی دوباره از دیوار ایشون آمد بیرون در حالی که قنداقه امیرالمومنین در دستشون بود. اهل سنت یه حدیثی درست کردن که زمان جاهلیت نمیدونم حکیم ابن حزام اینم تو کعبه به دنیا، نه تو کعبه یعنی تو جوار کعبه به دنیا آمده. الان وهابیا روی اومانو، نه مولود کعبه اونه. میگیم عزیزم این دیوار کعبه شکافته شد، اعجاز بود، نه اینکه یه زنی بره اونجا دردش بگیره بچهش به دنیا بیاد کنار کعبه. اصلا دیوار شکافته شد که نشون بده، ولی میتونست از در بره داخل. اگه از در میرفت داخل میگفتن یه چیز معمولی بوده دیگه، حالا کلید داشتن رفتن داخل کعبه. دیوار کعبه شکافته شد که نشون بده اینجا زایشگاه امیرالمومنینه، زایشگاه ولایته. از کعبه علی باید بیرون بیاد. بعد چون این کسی میشه یاور رسول الله، میشه صدیق رسول الله که رسول الله رو تصدیق میکنه. چنین کسی، این آدم معمولی نیست، تولدش تولد معمولی نیست، یک انسان ملکوتیه. یعنی هر جوری که شما فکر کنید خدا و رسول امیرالمومنین رو معرفی کردن به مردم، هر جوری که فکر کنید، بالای منبر باشه، در حضور چند هزار نفر باشه، خصوصی باشه، تو جمع‌های بزرگتر باشه، به الفاظ مختلف، من کنت مولا فهذا علی مولا، مولای شماست، میگن مولا یعنی دوست، میگه خلیفه من است، اهل سنت روایت دارن ها، ینابی المودّه قندوزی رو نگاه کنید، روایاتو از کتب اهل سنت خیلی آورده بیرون. یعنی به هر لفظی به هر شکلی شما فکر کنید معرفی کردن امیرالمومنینو، اما کسی نخواب پذیره نمیپذیره، عده خدا رو هم نمیپذیرن. خب آقا حالا چی میشد مثلا اونا خلیفه شدن چه فرق میکنه؟ خیلی فرق کرد. شما نمیدونید بعد از رسول الله چه بلایی سر جامعه اسلامی آمد. اسلام که به اسم نمیگیم، مسلمون اسلام اسمه، جا جامعه باید به سمت خدا حرکت کنه، جامعه باید به سمت خدا حرکت کنه. جامعه اسلامی نیست که بگیم آ جمهوری اسلامی، اسلام آمد تموم شد. مردم باید طبق اون قوانین و علوم و اخلاق اسلامی رشد کنن که بشه جامعه اسلامی. خدا آیه قرآن مگر نیست که فرمود افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، اگر پیامبر بمیرد یا کشته شود شما به عقب خود برمیگردید، به عقاب خودتون رجوع میکنید، که رجوع کردن. یعنی همون سنت های جاهلی دوباره علم شد، با این تفاوت که حالا نمازم میخونن. لذا امیرالمومنین وقتی به خلافت ظاهری رسید بعد از 25 سال جامعه اصلا منحرف شده بود. روایت داره میگه وقتی امیرالمومنین آمد نماز خون، ما بعد از 25 سال دوباره نماز رسول الله رو دیدیم. پس چه میگه نماز نمیخوندن اینا؟ بعد تو شما تو اخبار تو احادیث خلفا بگردید، ابوبکر و عمر و عثمان، یک کلمه بدعت خور پیدا میکنید تو توحید، تو نبوت، معاد. این آقا ببین این کلام رو خلیفه دوم گفته در معرفت الله. پیدا اگه پیدا کردید جایزه میدم بهتون. بعد برید سراغ احادیث امیرالمومنین. آقا اگر نبود بعد از رسول الله خطبه های امیرالمومنین، چون خطبه ها دست اهل سنت هم بود، فقط مختص شیعیان که نبود، حتی نهج البلاغه هم الان اهل سنت خیلی هاشون میخونن، و اگر اون توحیدی که امیرالمومنین معرفی کرد تو جامعه نبود، اصلا توحید به فنا رفته بود. چون شما کتابای حدیثی اینا رو بخونید از خدا یه چیزی برای شما تصویر میکنه. خدا یه جوون مفرفریه با کفشای طلایی، اینا روایاتشونه ها، تو کتبشونه. خدا از عرش شبای جمعه میاد پایین، میاد به آسمان اول. یعنی در توحید میبینید صفرن اصلا. اگر نبود احادیث امیرالمومنین، کلمات امیرالمومنین در توحید، چون اونا جلو احادیث پیامبر رو که گرفتن، نذاشتن احادیث یادداشت آتیش زد عمر، اصحاب احادیثی رو که یادداشت کرده بودن گفت بیارید همه رو. یا فکر کردن مثل قرآن میخوان دستبندی کنن یه جا، همه رو آتش زد، گفت کسی اجازه نداره از رسول الله حدیث نقل کنه، زندان میکرد. بعد توحید هم یه مسئله ساده نیست که. لذا ما احادیث توحیدی از خود رسول الله کمتر به دستمون رسیده که توحید رو باز کرده باشه، آنچنان که امیرالمومنین باز کرده توحید رو. و همین ها اثر گذاشت تازه روی علمای بیدار اهل سنت که توحیدشون درست شد. بلا فکر میکردن خدا یه جوون خوشگل رو عرش نشسته و آقا نهج البلاغه که خب خطبه هایی داره امیر مؤمنان، بسیاری از خطبه هاش در مورد توحیده، اونقدر بلند این کلمات. توحید یعنی چی؟ یعنی خداشناسی. آقا خدا رو مگه نمیشناسن مردم؟ آقا خدا چیه؟ چه صفتی داره؟ چگونه است؟ این که آقا خدایی هست که تموم نشد که. اینکه یه خدایی هست تموم شد، یه خدا آفریده، خب چجوره است؟ اونا از یهودی ها یاد گرفته بودن. همون صدر اسلام خلیفه دوم منع حدیث کرده بود، اجازه میداد علمای یهودی که بلدن تورات و اینا رو بیان برای مردم سخنرانی کنن، از تورات بگن، از داستانهای مزخرف تورات. تورات که اون کتابایی که دارن حالا، عهد عتیق، عهد عتیق و عهد جدید، و خیلی اینا به صورت حدیث در آمد تو روایات اسلامی. آقا خدا باید شناخته بشه. خدا کیه؟ خدا یه نوری در پس هفت آسمان نشسته؟ خدا چگونه است؟ طرف میگه آقا من خدا رو قبول دارم، اما خدا انرژیه، میدانهای انرژی، و خدا اینه. یکی از خطبه‌های امیرالمومنین که کوتاه هم هست، حالا اگه برسیم امشب بتونیم همشو بگیم، که یک قسمت کوتاهی در توحید داره، یک قسمت کوتاهی در نبوت داره، و یک قسمتی هم در ملاحم آخر از زمانه. پیشگویی‌های امیرالمومنینه که در آخر از زمان چه میشه، و خیلی حضرت گفت. متاسفانه همه اونها به دست ما نرسیده. اونقدر میفرمود که خیلی ها میگفتن داره دروغ میگه، که بارها امیرالمومنین فرمود من دروغ نمیگم، به من دروغ گفته نشده. و خیلی ها بودن که میگفتن بعد از این که این پیشگویی در آمد ما دیدیم اه راست میگفت علی، پس بقیهش چی بود اون وقت؟ چرا بقیهشو یادمون نمون؟ چرا گوش نکردیم، یادداشت نکردیم؟ موقعی که بود قدرشو ندونستیم. حالا این خطبه در این کتاب مولا فتح الله کاشانی، یعنی این ترجمه ایشون، خطبه 107ه. تو بعضی از خطبه نهج البلاغه خطبه 108ه. وحی من خطب الملاهم، میگه این از خطبه های ملاهمه. ملاهم یعنی خطبه های پیشگویی شده در مصیبت هایی که در آینده اتفاق میفته، که حضرت اینگونه آغاز میکنه. ظاهرن ایشون بعضی جاهاشو خلاصه کرده، احتمالاً جوری به نظر میاد که الحمد لله المتجلی لخلقه بخلقه. حمد از آن خداییست که متجلیست برای خلقش به وسیله خلقش. آقا همین یه جمله یک کلاس میخواد. الحمدلله المتجلی لخلقهی به خلقه. متجلی از جلی یعنی آشکار، ظاهر. آقا شما از هر کی بپرسی خدا ظاهره، آشکاره یا پنهانه؟ میگن پنهانه، درسته؟ خدا آشکار یا پنهانه؟ هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. خدا اول و آخر و ظاهر و باطن است. ظاهر خدا، آه خدا چجوری ظاهره؟ چجوری آشکاره؟ پس چرا ما نمیبینیم؟ امیر مؤمنان توضیح میده الحمدلله المتجلی لخلقهی بخلقه. خدایی که تجلی کرده، آشکار شده برای خلقش بخلقش، یعنی خلق خودش ظهور حقه، خلق خودش ظهور حقه. یه بار بنده با خودم فکر میکردم، اون نوجوان بودم، که خدا اگر میخواست خودشو نشون بده مثلا چجوری نشون میداد؟ مثل یک نور ها؟ خب نور هستی که خورشید مگه نیست؟ به صورت نور، به صورت ابر، خب ابر هست، درست کرده خدا ابر رو، به صورت خاک، به صورت آب، به صورت گیاه، به صورت، به چه صورتی میخوای که ظهور نکرده باشه خدا؟ چون ما که خودمون رو خودمون درست نکرده ایم که، کدوم یکی از ما خودمون رو به صورتگری کردیم؟ هیچ کس، هیچ موجودی. بعد اینا که ما میبینیم اینا چی هن؟ اینا خلق هن. الحمدلله المتجلی لخلقهی به خلقه، برای خلقش به خلقش جلوه کرده، ظاهر شده، آشکار شده. لذا به هر جا که نگاه میکنی خدا رو میبینی، تجلی خدا رو میبینی، آشکار شدن خدا رو میبینی، به هر چی که نگاه میکنی، به ابر، به آب، به زمین، به ملک، به فلک، به انسان. منتها ما از بس این موجودات رو دیدیم برامون عادی شده، عادی شده. یه بار عرض کردیم خدمت بعضی از عزیزان، یه نگاه بدوی داشته باشیم به عالم. یعنی فکر کن تو یک بار آفریده شده ای هیچی ندیدی، انسان میبینی یه موجودی رو دوتا پا را میره، عجیب نیست؟ تا انسان ندیده باشی عجیب نیست برات؟ پرنده میبینی با دوتا بال رو هوا داره میره، آه این چیه؟ گیاه یه چیزی از زمین داره رشد میکنه میزنه میاد بیرون به رنگای مختلف، این چیه؟ آب یه ماده شفاف رو زمین میغلطی میره. به تک تک موجودات اینجوری نگاه کن، از حیرت میگیره تو. بعد انسان حرف میزنه، حرف چیه؟ بعد اون وقت میبینی خدا چجوری تجلی کرده، برای خلقش به وسیله خلقش تجلی کرده، ظاهر شده، آشکار شده. خدا یه چیزی نیست در پس هفت آسمان نشسته باشه، خدا در وجود خود ما تجلی کرده. اصلا نزدیکترین تجلی برای ما خود ما هستیم، نزدیکترین تجلی خدا برای ما خودمون هستیم. اصلا به خودت نگاه کن، انگشتای دستت چجوری تا میشن، باز میشن، تو خودت درست کردی اینا رو؟ نه. بعد در تحت اراده توه، اراده میکنی دستت را حرکت میکنه. اراده چیه؟ یعنی شما به دستت میگی حرکت کن، حرکت میکنه؟ ها؟ نه. پس چیه؟ چیکار میکنی؟ اراده میکنم. اراده میکنم یعنی چیکار میکنم؟ دستت میاد بالا، اراده میکنی. اراده چیه؟ اراده میکنم حرف میزنم. آقا اراده چیه؟ بعد فقط تو اراده میکنی یا همه عالم و موجودات اراده دارن؟ الحمدلله المتجلی لخلقه به خلقه. خدا ظاهر شده تو خود من برای من، تو در شما برای من، در همه موجودات برای من. خب مگه میشه از زمین خودش رشد کنه انسان بیا بالا؟ میشه؟ پس تو رو کی روش داد؟ منو کی روش داد؟ یه نطفه میگه ما نبودیم، چجوری اینجوری شدیم؟ پدر و مادرمون چشمامونو نقاشی کرد، موژه هامونو برامون طراحی کرد، لب و دهان و مری و معده و قلب و کلیه و روده و اعصاب و رگ و پی و استخوان و پوست و اینا رو کی برامون درست کرد؟ خودش درست شد. الحمدلله المتجلی لخلقه به خلقه. خدا رو باید بشناسیم چیه. خدا در پس هفت آسمان نیست، خدا ظاهره. اصلا ظاهرتر از خدا نداریم، آشکارتر از خدا. تمام خلقش تجلی او هستن، تمام خلقش، منتها تجلیات خداوند مختلفه. به قول مولانا، پادشاهان آینه شاهی حق، عارفان مرآت آگاهی حق. هر کی مظهر یه صفتیه، یه اسمیه. و ظاهر لقلوب هم به حجته، خدا ظاهر است در قلوب بندگان به حجتش. آقا خداوند یه چیزی به ما داده، حجت. ما یه حجت بیرونی داریم، امام، پیغمبر میشن حجت خدا. یه حجتی داریم در درونمون. این حجت درون ما یک امامه، امام در درون ماست، که اصلا ما به وسیله این همه چی رو قبول میکنیم یا رد میکنیم. مثلا پیغمبر خارجی رو، پیغمبر بیرون رو، ما عقل ما به ما میگه این پیغمبر قبول کن، یعنی معجزه‌شو میبینیم، میبینیم کسی همچین کاری نمیتونه کنه، انسان از انجام چنین چیزی عاجز است. قرآنی آورده 1400 سال میگه میتونید یه سوره مثل این کتاب بیارید، نتونسته کسی بیاره. پس آقا این از جانب خداست. عقل میگه خب این از جانب خداست، بپذیر. تا این عقل نگه ما نمیپذیریم. که الان یه چیزی بگم، هیچ کدومتون نمیپذیرید از من. شما بنده رو قبول دارید؟ بله. بله. من بگم هر چیزی میپذیرید؟ نه، به خدا نمیپذیرید. الان دو دوتا میشه 5 تا، کی پذیرفت؟ نمیپذیری. چرا؟ چون امامت، اون حجت درونت میگه نمیشه. اون حجت درون میگه نه، امکان نداره این. تا حجت درونیت نپذیره، تا حجت درونیت نپذیره قبول نمی کنی. خداوند حجتی قرار داده، عقل. اون چیه؟ عقله. آقا این دستمال کاغذی رو میبینید، این از درخت تولید شده، این خود به خود از درخت درست شده. یعنی درخت نمیدونم افتاده زمین پاره شده و یه قسمتش جر خورده و بعد به صورت اتفاقی چارگوش در آمده به این صورت. هیچ عاقلی در جهان اینو میپذیره؟ نه. یعنی آقا اینجوری نیست. چرا؟ چون عقلش میگه نمیشه. بعد میگیم خب این عالم، این عالم خالق و ناظم نداره، این دستمال کاغذی ناظم داره. من و این موجودات و این همه نظم تو این عالم خالق نداره، مگه میشه اصلا؟ پس اونایی که نمیپذیرن چی ندارن؟ یا عقل ندارن یا خدا رو نمیدونن چیه. عزیزان بحث خداشناسی، خدا عیسی مسیح نیست به صلیب کشیده شده این داستانا، خدای نوری تو هفت آسمان نیست، خدا متجلی لخلقهی به خلقه، ظاهر و آشکار، به هر جا نگاه میکنی تجلی حق رو میبینی، دنبال معجزه میگردی، من معجزم، خودت معجزه‌ای، برو جلو آینه نگاه کن خودتو، این ابروها و چشما و مژه‌ها و بینی و لب و اینا رو کی برا تو درست کرد؟ پدر و مادر؟ نه خودت، نه تو نهایت ریشاتو کوتاه کنی، آخرش اینه دیگه. دندوناتی که اینجور مرتب چیده که اینجوری در بیاد، گلو، نای، مری، قلب، اینا رو کی درست کرده طراحی؟ مگه خود به خود میشه؟ فرگشت کیلو چنده؟ فرگشت چیه اصلا؟ تکامل، تکامل چیه؟ تکامل این عالمه بود، تکامل خودش چیه؟ اول بگو تکامل چیه؟ یه لفظه یا یه موجوده؟ اگه موجودیه خب باید بگی چیه اون موجود، اگه بگی یه لفظه که میگه یه لفظ همه این عالم رو به وجود آورده. از ظاهر و لقلوب هم به حجته، خدا آشکار برای دلها، اصلا نمیشه خدا رو انکار کرد مگر اون کسایی که نمیدونن خدا چیه. میگن فکر میکنن مثلا خدا یه موجودی تو آسمونا، میگن ما قبول نداریم، ما که ندیدیم. میگن نه آقا، خدا همینجا متجلیه. خلق الخلق من غیر رویتن، خداوند خلق را خلق کرد بدون فکر و اندیشه. آقا خدا فکر میکنه؟ جواب بدید. خدا فکر نمیکنه؟ بی فکره؟ فکر چیه؟ الفکر و حرکتون الال مبادی و من مبادیه الال مرادی. فکر حرکت است به سوی دانسته ها و از دانسته ها به سوی ندانسته ها. شما فکر می کنید، اون دانسته هاتو جمع می کنی کنار هم، بعد از او پی می بری به یه مجهولی. فکر اینه دیگه، اندیشه. آیا مجهول برای خدا وجود داره؟ نه. پس فکر نداره خدا، حرکت نداره که خداوند سبحان، منزه از حرکته، منزه از فکره. خلق الخلق من غیر رویتن، خدا بدون تفکر و اندیشه و بخواد فکر کنه اینو چجوری بیافرینم اونو، از میگه اینها نیست در حریم قدس خدا. بعد میفرماد از کانت رویات لا تلیق الا بزی زمائر، چرا که فکر و اندیشه نمی باشد مگر برای صاحبان اندیشه ها، زمائر. کسی که صاحب اندیشه است فکر میکنه. خداوند اصلا اندیشه به این معنا که شما فکر کنید نداره، چون در اندیشه ما اشیا حرکت میکنن، میگیم این خوبه این بده، نتیجه میگیریم. پس این همه حقایق در نزد خدا حاضره، فکر و اندیشه و اینا برای خدا راه نداره اصلا. ولیس بزی زمیر فی نفسه، و خدای سبحان صاحب زمیر نیست در نفس خودش، صاحب اندیشه و خطورات و تفکرات و اینها نیست در نفس خودش. خرق علمه باطن غیب سطرات، کنار زده است، دریده است علم خداوند باطن آنچه غایب است از امور مجهوله، پوشیده ترین پوشیده ها رو برای خداوند آشکاره. خرق خرق یعنی شکافتن. میدونی انسان وقتی داخلی یه چیزی رو میخواد بدون چیه باید اونو بشکافه. میگه باطن ترین باطن ها در نزد خدا شکافته شده است، یعنی حاضره در نزد خدا. و احاط به قموز عقائد سریرات، و احاطه دارد به پنهانی عقیده های غیر ظاهر. عقیده از اون عقده گره، عقیده یعنی اعتقاد. اون پوشیده ترین اعتقادات رو خدا بهش احاطه داره. چه عقاید ما، عقاید جمع عقده است، عقده یعنی گره. خب مولکول یه گرهه، گره ریزه. سلول، اتم، اینا اون گره‌های ریزن که از این گره‌ها ماده تشکیل میشه. می‌فرماد علم خداوند احاطه داره به قامزترین عقاید پوشیده، اون عقده‌های پوشیده. تا همین جا رو ایشون در توحید از این خطبه نقل کرده. منها سیدم تا چیز شریف رضی میفرماد، سید رضی از این خطبه است فی ذکر نبی صلی الله علیه و آله و سلم. شما اکثر خطبه های امیرالمومنین نگاه کنید در مورد رسول الله حرف زده. میدونید چرا؟ آقا بعد از رسول الله اگر ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مونده به برکت امیرالمومنین و اهل بیت، و الا معاویه که دشمن رسول الله بود گفت تا این اسمو دفن نکنم دست بر نمی دارم. روایاتش تو کتب اهل سنت هست ها. عبدالله ابن زبیر که چند سال تو مکه و مدینه حکومت کرد میگه یک بار بالا منبر اسم رسول الله رو نیاورد تو چند سال. میگفت فامیلاش گردن بلند میکنن فخر فروشی میکنن من اسم ایشونو بیارم. بعد شما برید در حرفای ابوبکر و عمر و عثمان ببینید چقدر از پیامبر حرف زدن، اصلا گفتن چیزی، ذکر کردن، این داشتن پاک میکردن نام رسول الله رو. خب به همین دلیل امیرالمومنین چقدر میبینید تو خطبه ها در مورد اوصاف نبی اکرم، حالات ایشون، اخلاق ایشون، احادیث ایشون حرف میزنه توی نهج البلاغه و در کتاب های دیگه. حالا فقط نهج البلاغه که نیست، نهج البلاغه قسمتی از خطبه های امیرالمومنینه. خب میفرماد اختاره من شجره الانبیا، او را برگزید از شجره انبیا. شجره اون درخت چون میاد بالا تنه درخت بعد متکثر میشه، لذا مثلا خانواده طرف رو که یه نفر مثلا اجداد فامیلیه میگن این شجره فلانی هن اینا، چون از اون منشعب شدن. بعد حالا انبیا رو ما اگه در نظر بگیریم به صورت یک درخت، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، انبیایی که بودن، میگه خداوند ایشان را از شجره انبیا اختیار کرد. اختیار هم به معنی برگزیدن از روی خیریته. و مشکات ضیا و از چراغدانی روشن، چراغ روشن هدایت. و زعابت الالیا و از گیسوان مکان شرف. کلمه زعابه اصطلاحاً هر چیزی که آویزون باشه رو عرب میگه زعابه، لذا به گیسو هم میگه زعابه، چون آویزانه. هر چیزی که از آویخته بشه میشه چی؟ زعابه. او را برگزید از آویختگی از مقام علیا، زوابت العلیا و سرت البتها. سره یعنی ناف، بتها همون زمین چی؟ مکه است. بتها یا ابته، ابتهی شنیدید یعنی چی؟ مکی، اون زمینه که از ناف مکه، ناف بتها. و مصابیح ظلمه و از چراغهای در ظلمت. انبیا هر کدوم مثل چراغن. که اگر نباشن ظلمت میگیره. عالمان حقیقی که علم حقیقی نزدشونه، اینا مثل چراغن که روشن میکنن. و ینابیع الحکمه و از چشمه های حکمت. او را برگزید، رسول الله رو، از شجره انبیا، مشکات ضیا، زوابت العلیا، سرت البتها، مصابیح الظلمه و ینابیع الحکمه و از چشمه های حکمت. یعنی رسول الله چشمه های از حکمت، چون چشمه هر جا باشه موجب چی میشه؟ سبزی و آبادانی میشه. بعد ظاهرا ادامه داشته، چون باز سید میگه و منها، یعنی قسمت دیگه ای از این خطبه است، قسمت هایش رو آورده اینجا. طبیب دوار به طبه، رسول الله طبیبی بود که با طب خودش دور میزد، میرفت سراغ مریضا. رسول الله میرفت سراغ این و اون حرف میزد، نمیگفت مردم بیان سراغ من. هر کیو پیدا میکرد شروع میکرد براش صحبت کردن. آقا امرآس جز مشرکان بود دیگه، بعدن آمد اظهار اسلام کرد، بعدم به یک کناری بود تا زمان معاویه که معاویه گولش زد آورد طرف خودش بیچارش کرد. امرآس میگه وقتی مکه بودیم پیامبر اکرم اونقدر با من حرف میزد که من فکر میکردم من یه آدم مهمیم، اینقدر برای من وقت میذاره حرف میزنه. میگه احساس میکردم یه آدم مهمیم اصلا. چون جان انسانها مهمه. میگه پیامبر مثل یه طبیبی بود که دور میزد دنبال مریض میگشت انسانها رو درمان کنه. بعد گاهی وقت عزیزان درمان یه قرص، شما مریضی داری سر درد میکنه، پا درد میکنه، زانو، کمر، شکم، همه جا درد میکنه، میری پیش پزشک، پزشک حاذقی قرص بهت میده، میگه آقا اینو بخوری خوب میشی. میگه آقا سرم هم درد میکنه، پام هم، کمرم، میگه تو اینو بخور. آقا شما میخوریم این همه خوب شد؟ چجور با یه قرص همه خوب شد؟ آقا پیامبر بلده، طبیب دواره، میگه تو این کارو نکن، تو این کارو انجام بده، تو بیا اینجا، بعد این همه مشکلاتش حل میشه. یه روایتی داریم، یه شخصی اومد خانه پیامبر اکرم، از اون اکولها بود، در عرب زیاد داریم آدمای اکول، آقا همه سفره رو میخورن، یعنی چیزی سر سفره باقی نمیذارن، در عرب ها زیاد بود، الان هم هستن بعضی ها. آقا این جوری غذا خورد که اصلا خود پیامبر و بچه هاش، خانوادهش یعنی، سیر نشدن. گفت مهمون دی بخوره، اشکال نداره. این بعد از این مدت مسلمان شد. مسلمان که شد یه بار دیگه آمد، یکی از همسران رسول اکرم گفت یا رسول الله این میاد همه رو میخوره آخه. فرمود نه دیگه اونجوری نیست، این مؤمن شده. آقا مؤمن شده غذا نمیخوره؟ وقتی آمدن سر سفره دیدن ای بندازه بچه آدم غذا خورد. آقا یعنی یه چیزایی هست این طبیب میدونه که آقا این اگه ایمان بیاره. شخصی بود دائما مریض بود، سر درد فلان، دائما سرش درد میکرد، مریضی داشت. گفت آقا از وقتی آمدم جلسات شما سردردم خوب شده. بله تو یه مشکلاتی هست، اینی که مطالعه نمی کنی، نماز سر وقت نمی خونی، این انجام بدی بقیه کارات از جسمت خوب میشه، جسمت شفا پیدا میکنه، حالا روحت که شفا میگیره سر جاش، بعد از اون روح سرایت پیدا میکنه به جسمت، شفا پیدا میکنی. طبیبون دوارون به طبه، قد احکم مراهمه، به تحقیق که محکم ساخته بود مرهم های خودش رو. خب میدونید طبیب، طبیبای قدیم هم طبیب بودن هم دواساز بودن، داروساز بودن، مثل الان نبود. بعد یه سری مرهم داشتن که مثلا باید بذارن روی زخم. یه کار دیگه هم میکردن، وقتی زخمی چرکی بود جواب نمیداد به هیچی، داغ میذاشتن که آخر الدواء الکی، آخرین مداوا کردن دیگه داغ گذاشتنه. میفرماد مرهمهاش رو محکم کرده بود و احما مواسمه و آلتهای داغگذاری رو گرم کرده بود، یعنی همه چی آماده بود برای طبابت، خیلی محکم مستحکم، یعنی علوم، موعظه ها، اعتقادات، همه اینا مشخص شده بود. یزع ذالک حیث الحاجت الیه، و آن را قرار میداد، می نهاد در موضعی که حاجت بود. یه جو باید مرهم بذاری، یه جو باید داغ بذاری، یه جو باید نوازش کنی، یه جو باید صدقه بدی، یه جو باید به دیگران بذل و بخشش کنی. چرا پیامبر اکرم این همه بذل و بخشش میکرد؟ مال حضرت خدیجه در اختیار ایشون بود، بزرگترین تاجر مکه بود حضرت خدیجه، چون یه جاهایی باید مرهم بذاری، یه جاهایی طرف گرسنه است، باید سیر بشه دنبالت میاد، سیر بشه حرف حقو میپذیره.
باید از تو اعتنا ببینه تو حرف حقو بپذیره. حدیث که امیرالمومنین فرمود خانه‌ای که فقر از یه در بیاد ایمان از در دیگه میره بیرون، چون مریضی رو میشناسه. الان خیلی از مردم ما که اعتقادشون از دست دادن به خاطر چی؟ اوضاع بد اقتصادیه. خیلی از اون کسانی که بی‌اعتقاد شدن به خاطر اوضاع بد اقتصادیه. فقر بیاد ایمان میره بیرون، مخصوصا طرف ببینه که بالا دستی ها دارن میخورن، اون دیگه خیلی بدتر میشه. حالا حیث الحاجت و الی من قلوب عما، از دلهای کور و آذان صم و گوشهای کر و السنت بکم و زبانهای لال، افرادی رو میدید کوره، این کره، این لاله، باید چشمشو باز کنه به حقیقت، باید گوششو باز کنه به حقیقت، زبانشو به حقیقت باز کنه. متتبع اون به دوائه، با دارو دنبال طرف میرفت که بیا من گوشتو باز میکنم. آقا پیامبر اکرم قرآن که میخوند هر کس میرسید جذب ایشون میشد، لذا میگفتن پیش ایشون نرید ها، اون مشرکان مکه سحر بلده، سحرتون میکنه، یک کلماتی بلده بخونید سحر، بخونه سحر میشید. که داره یه شخصی میگه من پنبه گذاشتم تو گوشام، رفتم رسیدم به ایشون، ایشون اشاره کرد گفت پنبه ها رو در بیار از گوشت، گفت بهت گفتن که سحر میشی پنبه بذار تو گوشت، گفت آره آقا اینجوری گفتن، گفت من آیات قرآن رو میخونم اگه دیدی بده نپذیر. یه وقتی آیات قرآن رو خون دل من رفت، گوشش باز میشه. خب آقا ما هم بخونیم، طرف میگه ما هم بخونیم، گوش طرف باز میشه. اول تو خود گوش خودتو باز کن، اول خودتو اصلاح کن که جامعه رو بخوای اصلاح کنی، و الا داستان برعکس میشه. میگه دنبال مریض میدوید با داروی خود، مواضع القفله، در محلهای بیخبری و مواطن الحیره و مواطن حیرت و سرگردانی، که لم یستزی او به ازواء الحکمه، که روشنی نجسته بودند به روشنی حکمت و معرفت، اصلا نشنیده بودند، حرف نشنیده بودند. آقا انسان باید حرف بشنوه، حقایق بشنوه، انسان خود به خود که انسان نمیشه. بابا یه اسب علی از بیابون بگیرم بیارم میشه سوارش شد؟ بگید نه. باید این اسب بره زیر دست معلم، او رو تعلیم بده، تازیانه بزنه، راه ببره، زین بذاره روش، چقدر با این کار کنه تا بشه از این اسب سواری گرفت. یه اسب وقتی تربیت میخواد، انسان تربیت نمیخواد، خود به خود تربیت میشه بدون اینکه حرف بشنوه، بدون اینکه از خدا و پیغمبر و اینا چیزی بشنوه آدم میشه خودش. ولم یقدهو به زناد العلوم ساقبه، و آتش نیفروخته اند به آتش زنه های علم های درخشان، یعنی اون آتش علم در وجودشون شعله‌ور نشده بود. پیامبر دنبال اینا می دوید. فهم فی ذالک کل انعام صائمه، و اینها در آن ظلمت به مانند چارپایان بودند. چارپایانی که اصلا شعور ندارن و صخور القاسیه و مثل سنگهای سخت بودن، انسانی که حرف به گوشش نرسیده، استاد روحانی نداشته، همینه، میخوره میخوابه میچره، به حسب شهوتش عمل میکنه، به حسب غضبش عمل میکنه. قد انجابت السرائر، به تحقیق که باز شد و نمایان گشته از پوشیده حال اهل البصائر، برای اهل بصیرت، و وضحت محجت الحق لخابتها، و روشن شده است راه حق برای خبط کننده گمراهی، و وضحت محجت الحق لخابتها. خابت یعنی کسی که مسیر رو طی میکنه، سائره. و اسفرت ساعه ان وجهها، و پیدا گشت قیامت، از چهره آن پرده کنار رفت. با وجود رسول الله می فرماد و ظهرت العلامه لمتوسمها، و علائم ظاهر شد برای علامت شناسان که آقا اینه، اونی که دنبالش بودیم همینه، این علامت اینه که قیامت میخواد برپا بشه، به وجود این شخص قیامت برپا میشه. اصلا بعد حضرت میفرماد مالی اراکم اشباهن بلا ارواح و ارواحن بلا اشباه، چه شده است که میبینم شما را مثل اشباه بدون ارواح یا ارواح بدون اشباه، بدنهای بی جان یا جانهای بی بدن، چرا اینجورید شما؟ و نساکن بلا صلاح، عبادت کنندگان بدون صلاحیت، عبادت کننده بدون صلاحیت هرچی روزه میگیره غیر از گرسنگی و تشنگی هیچی دستشو نمیگیره، هرچی نماز بخونه، هرچی، چون مسخره دست شیطانه. و تجارم بلا ارباح، میبینم شما تجارت کنندگان بدون سودید، تجارت میکنی زحمت میکشی آخرش سودی دستتو نگرفته. و ایغازن نواما، بیدارانی که مثل خواب هستید. و شهودن قیبا، شاهدانی هستید که حاضر نیستید، غایبید، نشستی گوش میکنی اما نیستی اصلا. و ناظرتن امیا، نظر کنندگان کور، نگاه میکنه اما چشمش نمیبینه. شما میگی چرا اینگونه هستید؟ سامعتن سما، مثل کری که گوش فرا داشته. و ناطقتن بکما، سخنگویی که لال است. رایت و زلالت قد غامت، رایت زلالت به پا داشته شده است. علا قطبه ها، بر قطب خیش. رایت به چه معناست عزیزان؟ وقت تموم شده نه؟ آخه اصلا مخواستیم حالا قسمتی که از فتنه های آخر از زمان حضرت میگه برسیم به اونجا. حالا رایت، حالا اینو بگیم، فرمود رایت گمراهی برپا شده، رایت با علم جفتشون به معنی چیه؟ پرچمه. اما چه فرقی میکنن با هم؟ رایت با علم یه فرقی داره. مثلا میفهمد کل رایت ترفع و قبل قیام القائم فصاحبها طاغوت یعبد من دون الله، هر رایتی که بلند شود قبل از قائم صاحب آن رایت طاغوت است. امام صادق می‌فرماد چون زمان امام صادق خیلی ها قیام می‌کردند. رایت با علم فرق، رایت اون پرچم اصلی لشگره، یه لشگر خیلی پرچمایی داره، علمهایی داره، اما اون پرچم اصلی میشه رایت. میگه اون رایتی که قبل از مهدی بلند میشه، یعنی اون پرچم اصلی که دست کیه؟ اون طاغوتیه که عرض کردیم خیلی ها قیام کردن، که حضرت به شیعانشون میفرمون این کارو نکنید، به اسم تشیع هم قیام میکردن. حالا اینجا حضرت امیر ظاهرا معاویه رو میفرمون که رایت زلالت بلند شده است و بر قطب خیش قرار گرفته است، قطب زلالت و گمراهی است. که بعد حالا حضرت توضیح میده، بعد میره میگه بعد از این چه اتفاقاتی خواهد افتاد، چیا پیش میاد. ای کاش اونایی که پای درس امیرالمومنین بودن مینوشتن، ای کاش مینوشتن. خب شب میلاد امیرالمومنین آقا جانمون سلطان اولیا شاه ولایت عزیزان، محبت امیرالمومنین اصله، اما باید بدونیم بعد از محبت امیرالمومنین پیروی از امیرالمومنینه، دنبال رو بودن امیرالمومنینه. چگونه دنبال رو امیرالمومنین باشیم؟ کلماتشو بخونیم. حیفه یه بچه شیعه ندونه امیرالمومنین که ازش دم میزنه چیا گفته، چیا فرموده، اعتقاداتش چی بوده، بلا چگونه میخواد دنبال روش باشه. انشالله که اهل مطالعه ایم، هممون مطالعه میکنیم و بیش از پیش از کلمات ایشون استفاده کنیم. امام صادق یه حدیثی داره میفرماد 24 کلمه فرمود امیرالمومنین که وزن هر کدامش از آسمان و زمین سنگین تر است. وزن هر کدومش از آسمان و زمین سنگین تره. که حالا یه وقتی باید بیاریم حدیثشو بخونیم ببینیم چه کلماتی فرمودن. جان و عالم قربانت یا امیرالمومنین. تو از مدعاهای عزیز تشریف بیارن و فیضی به مجلس بدن، اجماع صلواتی رو بفرمایید.